السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطاهرين والمعصومين. من در این فرصت کوتاه فقط به یک نکته اشاره میکنم تحت عنوان جهانی که ما میخواهیم بسازیم. کسانی که اراده میکنند تا جهان رو تغییر بدند، ابتدا جهان رو تفسیر میکنند و به اون گونه تفسیر میکنند که اون جهان به اون نحو که اونها بخواهند قابل تغییر باشد. رسانه ها و فرهنگ غرب جهان رو به گونه ای تفسیر می کنند که غربی شدن و در خدمت غرب در آمدن سرنوشت محتوم همه بشریت و از جمله مسلمانان باشد. اونها میگن تاریخ فقط درباره فرهنگ و تمدن غرب تا کنون قضاوت مثبتی داشته و خواهد داشت و می دانیم که تاریخ رو برنده ها می نویسند. اگر بازندگان تاریخ تمدن و فرهنگ رو می نوشتند، جور دیگری این تاریخ نوشته می شد. در این وضعیت کنونی ما مسلمین چه خواهیم بود، که خواهیم بود و چه خواهیم کرد؟ مسئله اصلی امروز برای ما اینه. اگر پیامبر اکرم للناس کافتن برای همه بشریت آمد و اگر خداوند وعده داد که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، پس معنیش اینه که حق با شما مسلمانان است، ولی شما به درک خودتون اطمینان ندارید و به خودتون شک دارید و امتی که به خودش شک داره، امتی که به قدرت و حقانیت خودش شک داره، مستحق عزت نیست. و اگر اسلام امروز به نحو کافتن للناس برای همه بشریت عرضه نمیشه و اگر امروز مسلمین نه یک امت بلکه مجموعه های متفرق و ذلیل در جهان هستند و تحت سلطه‌اند، شاید منشأش همون حدیث شریفی باشه که از پیامبر اکرم نقل شد که فرمود صنفان من امتی، دو گروه در امت منند که اگر اونها صالح باشند کل امت صالح خواهد بود و اگر اونها فاسد شوند کل امت فاسد خواهد شد. فرمود الامراء والعلماء، اگر حاکمیت های جهان اسلام و علما و به خصوص فقهای جهان اسلام صالح بشند، امت صالح خواهد شد و جهانی که اسلام میخواد بسازیم ساخته خواهد شد. منشأ مشکل رو پیامبر اکرم روشن کردن. من در این بحث به جهانی شدن به عنوان و به مثابه گسترش ارتباطات و تکنولوژی و عقلانیت ابزاری اینسترومنت توجهی ندارم، برای که این پدیده ها رو دو وجهی میدانم، ذو احتمالین میدانم و اینها رو به ذات خطری برای اسلام نمیبینم. گسترش ارتباطات و تکنولوژی اولا و به ذات هیچ خطری برای اسلام نداره، گرچه بالعرض و در واقع امروز حامل خطراتی برای جهان اسلام شده، اما علتش ضعف جهان اسلام است در حوزه علم و تکنولوژی و اینکه در این حوزه ها جهان اسلام مصرف کننده است نه تولید کننده. و الا تا اونجا که به اسلام مربوط میشه، هرچه راه برای ارتباطات و گفتگوی مستمر و مستدل با جهان بشری باز بشه بیشتر به نفع اسلامه و هرچه مواضع فکری ادیان و فرهنگ ها شفافتر بشود به ضرر بلوک ها و تمدن ها و فرهنگ هاییست که صرفا به دنبال سیطره بر بشریتند و حقیقتی برای گفتن و فضیلتی برای اصرار کردن در چنته اونها نیست. من موضوع صحبت من اون تفسیری از جهانی سازی است که معادل است با گسترش سلطه سیاسی و فرهنگی غرب و سلطه کمپانی های چند ملیتی سرمایه‌داری غرب بر کل جهان اسلام. یکی از استراتژیست های برجسته امریکا که چون جنگ های اخیر آمریکا در افغانستان و عراق رو توجیه روشن فکری کرده، من او رو مستحق نام متفکر نمیدانم. او یه بحثی داره، میگه سر قضیه فتوای سلمان رشدی، کاری که امام رحمت الله علیه کرد، امام رضوان الله علیه کرد، مهمتر از یک اتفاق سیاسی، یک اتفاق تاریخی کوچیک بود. کاری که خمینی کرد در فتوای سلمان رشدی به مراتب عمقی‌تر و بنیادین‌تر بود. او در واقع 300 سال اخیر تمدن و فرهنگ ما رو به کلی نادیده گرفت با فتوایی که در باب سلمان رشدی داد. او میگه که کاری که خمینی و نهضت بیداری اسلام کرد این بود که آمد روی کل ایدئولوژی غرب علامت سوال گذاشت. غرب در این 300 سال به همه دنیا و به مسلمان‌ها آموخته بود و تلقین کرده بود که میدون بازی رو ما تعیین می‌کنیم، قواعد بازی رو ما می‌نویسیم، شما هر کس که هستید در زمین ما و با قواعد ما باید بازی بکنید، مهم نیست که موافق یا مخالف و تو کدوم تیم بازی می‌کنید، اما باید در زمین ما و با قواعد ما بازی کنید. میگه بعد از 300 سال دوباره یک عالم دینی پیدا شده از جهان اسلام و اعلام میکنه که ما در زمین شما و با قواعد شما بازی نخواهیم کرد، زمین بازی رو از این به بعد ما تعیین میکنیم و قواعد این بازی جهانی رو ما مینویسیم، شما بیاید تو زمین ما بازی کنید از این به بعد. تغییر زمین بازی، تغییر قواعد بازی فرهنگ و سیاست در جهان چجوری اتفاق افتاد؟ کاری که امام کرد این بود که گفتمان غرب، ادبیات غرب رو که ادبیات سلطه است، جز به جز در این انقلاب اسلامی زیر سوال برد. امروز جهان اسلام 30 سال پیش نیست. 30 سال پیش ما ذلیل بودیم و نمیدانستیم که ذلیلیم. امروز نه فقط روشنفکران و علما، بلکه توده‌های مسلمان در دنیای اسلام میدانند که ما باید به عزت از دست داده دوباره برگردیم و این آگاهی نخستین قدم برای ساختن جهانی است که اسلام از ما میطلبد. غرب در این 300 سال میدون بازی و قواعدش رو بر همه بشریت تحمیل کرد. غرب میگفت نوع بازی رو و زمینش رو من تعیین کردم، همه ملت‌ها، دولت‌ها، متفکران و بحث کننده ها بیان مشغول بازی بشن، فرق نمیکنه کدوم طرف میدون بیستید، ولی باید تو این میدون باشید. میخواید گرایش کمونیستی و مارکسیستی داشته باشید، میخواید گرایش لیبرالیستی و کاپیتالیستی، ولی باید تو زمین ما بازی کنید. اما انقلاب اسلامی ناگهان آمد و در آمد که ما قواعد جدیدی داریم، ما تک تک مفاهیم شما و تک تک اصول موضوعه شما رو و ایدئولوژی شما رو زیر سوال میبریم، ما قواعد جدیدی عرضه میکنیم، از این پس شما با قواعد ما خودتون رو تطبیق بدید. قواعد بازی جدید چی بود؟ اون استراتژیست امریکایی به 2-3 تاش اشاره کرده و من بقیهش رو به همون مقیاس چند تاشو نام میبرم چون فرصت نیست توضیح نمیدم. اون میگه نهضت اسلامی در دوره اخیر، در این 2-3 دهه اخیر آمد به جای ولایت بشر، چه ولایت فردی که توتالیتریزم و استبداده و چه ولایت جمعی و حزبی که دموکراسی از نوع غربی و دموکراسی لائیک هست، او آمد از ولایت خدا و انبیا سخن گفت. بعد از چند قرن که دیگه کسی از ولایت خدا و انبیا حرفی نزده اصلا، او آمد به جای مفهوم سکولاریزم که یکی از دوگمهای چند قرن اخیر تمام دنیاست در شرق و غرب، آمد مفهوم حکومت دینی رو دوباره مطرح کرد. او آمد به جای کلمه شهریار و شهروند، دولتمرد و شهروند، حاکم مدنی و محکوم مدنی، آمد به جای این کلمات دوباره تعبیر امام و امت رو زنده کرد. او آمد به جای مفهوم دولت ملت، نیشن استیت، مفهوم امت واحده اسلامی رو مطرح کرد دوباره. او آمد آحاد مردم رو که در فرهنگ غرب فقط شهروندن و سیتیزن، در ایدئولوژی جدید اسلامی دوباره همه شدن برادر و خواهر یک دیگر. قرنهاست که مردم در جوامع شهروندن، برادر و خواهر هم نیستن. دوباره در با ادبیات اسلامی انقلاب همه برادر و خواهر یکدیگر شدند. او آمد در برابر مفهوم توسعه اقتصاد سرمایه‌داری، چه سرمایه‌داری فردی و چه سرمایه‌داری دولتی، و به جای به رسمیت شناختن فاصله های طبقاتی و اقتصادی از کلمات مستضعف و مستکبر دوباره استفاده کرد. در برابر کسانی که به سازش طلبی و تسلیم طلبی در برابر استکبار برچسب رئالیسم و واقع بینی میزدند و میخواستند هر نوع مقاومتی رو در جهان اسلام و هر تلاشی برای ساختن جهان اسلامی رو ایدئالیسم و آرزوی محال بدانند، دوباره مفهوم جهاد، نبرد مقدس و شهادت، مرگ مقدس رو دوباره زنده کرد. مفهوم وحدت جهان اسلام و تجدید هویت اون رو در برابر مفهوم تقسیم قدرت بین الملل بر اساس منافع قدرت ها مطرح کرد. جهانی سازی توحیدی رو در برابر جهانی سازی از نوع انگلو امریکن مطرح کرد. به جای نظریه اصالت سود یوتیلیتریانیزم و اصالت لذت هدونیزم، چه از نوع فردی و لیبرال چه از نوع جمعی و سوسیالیستیش، دوباره او آمد مفاهیم زهد و تقوا و ایثار و عدالت رو مطرح کرد. در برابر القاء آزادی توهین به اسلام با پوشش آزادی بیان و تولرانس، او فتوای مرگ سلمان رشدی رو داد. در برابر ایده پلورالیزم، شکاکیت و نسبیت‌گرایی، او ایده نبرد حق و باطل رو دوباره مطرح کرد و با پذیرش مردم سالاری به مفهوم حقوق شهروندی برابر میان عالم و جاهل، اما تن به دموکراسی غربی، به مفهوم برابری حق مهندسی جامعه میان عالم و جاهل که اهانت به علم و اخلاق و شریعت و عدالت است، جواب پس داد، جواب رد داد و دموکراسی روشی رو در خدمت ارزش‌ها و احکام اسلام قرار داد. خمینی گفت نه استبداد و نه دموکراسی لایق. خمینی گفت حقوق رعایت حقوق مردم در زیر سایه شریعت، و این رد دموکراسی غربی و توتالیتریسم شرقی بود که نظراً هر دو مفاهیم لایق و سکولار بودند و عملاً با لیبرالیسم و سرمایه‌داری یا سوسیالیسم گره خورده بودند. جهانی که امام توصیف کرد و توصیه کرد با جهانی که سرمایه‌داری غرب امروز توصیف و توصیه می‌کنه تفاوت جوهری دارد و ما در لحظه انتخاب هستیم. بسم الله.